به این پاراگراف که آنچه که شیخ فرمود ابن سینا و گمان مبر که سعادت هرگز جز با استکمال به علم حاصل نشود، گرچه علم نوع آن را شریفتر می کند، سخنی در نهایت خوبی است و رازش از آنچه صاحب اسفار در فصل ششم موقف سامن الهیاتش نوشته روشن می شود. این نکته عزیزان، نکته ای که جناب ملا صدرا اینجا الان می فرماد، خیلی نکته کلیدی و ارزشمندیه. بعضی نکات هست در فهم خیلی مطالب انسانو کمک میکنه، مثل یک کلیدیه که قفلهای زیادی رو باز میکنه. این از جمله همون مطالبه. خوب دقت کنید این نکته رو، به خاطر بسپرید. اصلا جناب ملا صدرا چی میفرماد؟ میفرماد مقتضای کمال اول و دوم افراد انسان از آن رو که انسانند این نیست که حکما و عرفاء بالله بوده و به ملکوت و به آیات و روز آخرت ایمان داشته باشند. چرا؟ زیرا این در فطرت اکثر مردم نیست، بلکه در طبیعت عده‌ای مخصوص که در حقیقت نوعی دیگر از مردمند و از دیگران جدا هستند چنین است. من تا اینجا رو اول یه توضیحی بدم، چون بعد حالا مطلب عمدش میاد. میفرماد در فطرت اکثر مردم این نیست که حکما و عرفا بالله بشن و به ملکوت و آیات الهی راه پیدا کنن. آقا مگه توحید در فطرت همه انسان ها نیست؟ چرا؟ توحید در فطرت همه هست، ولی اینکه همه عارف بشن، همه حکیم بشن، این تو فطرت همگی نیست. چون هر کسی سرشتش او رو به یه جایی میکشه، به یه سمت و سویی میکشه. ایشون میفهمد فقط عده‌ای مخصوصن که سرشت اونها رو میکشه به طرف ملکوت، میکشه به طرف علم به حقیقت. حالا توضیح میده. من خواستم فقط بگم این که فرمود در فطرت همه نیست، اون فطرت الله که میفرماد اون علم به توحیده که بله ما خالقی داریم، ما این عالم خالق داره، بی خدا نمیشه، اینا سر جاش ها، اینا تو فطرت همه هست. اما اون عارف به الله شدن، اون دنبال حقیقت گشتن، جزو حکما شدن، این تو فطرت و سرشت همگی نیست اصلا. خب بعد میگه چرا اینجوریان؟ زیرا انسان به لحاظ نشأه اولی یک نوع بوده. انسان به لحاظ ابتدا، با نظر ابتدایی که نگاه کنیم، انسان یک نوعی از حیوان دیگه، یه نوع از حیوان میشه انسان. همه انسان ها تو یک نوع جمع میشن، در تحت یک نوعن، مثل اسب. همه اسبا در تحت اسبن، مفهوم اسب جمع میشن. میگه به لحاظ اولی نگاه کنی همه انسان ها یک نوعن، یه نوعی از حیواناتن. و از حیث نشأه فطرت، فطرت دوم، از طینت سر و باطنش انواعی فراوانن. اما وقتی که به سرشتشون نگاه میکنیم، میبینیم اصلا اینا با هم خیلی تفاوت دارن. یعنی سرشت افراد هر کی سرشتش او رو به طرف یه چیزی میکشه. فقط یه عده‌ای هستن که سرشت اونها رو به ملکوت و عرفان و معنویت و اینها میکشه، یه عده سرشتشون به این میکشه که فقط مثلا کار کنن، اصلا طبیعتش به این طرف میره. یه عده ذات و سرشتش این که از علم بدش میاد، اصلا از دانستن بدش میاد. وقتی به سرشت افراد نگاه میکنیم، به سرشتشون میبینیم اینا با هم خیلی تفاوت دارن، جوری که انگار اینا اصلا انواع مختلفی هستن. انسانها رو شما سیاه پوستا رو، سرشت سیاه پوستا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم با سرشت مثلا سفید پوستا متفاوته. نمیخوام بگم کی بالاست کی پایینه ها، اصلا صحبت اینا نیست بگیم ها، صحبت این تفاوته. آیا تفاوت در سرشت انسان ها هست؟ بله، خیلی هم زیاده. تفاوت در سرشت انسان ها خیلی زیاده. بعضی از انسان ها هستن نارسیسن. نارسیس یعنی آدم های خودپسندی که غریبه رو تو خودشون راه نمیدن به هیچ وجه. مثلا اروپایی ها اینجوری هن، اروپایی ها سرشتشون اینجور نارسیسن. بعضی هستن، حالا بریم طرف مثلا آسیا میاییم، انسان هایی هستن خیلی قریب نوازن، خیلی مهمان نوازن، تو سرشتشون اینجوریه. بعضی انسان ها رو مطالعه میکنی میبینی اینا بسیار غیورن نسبت به ناموسشون، نسبت به همسرشون. اصلا صحبت مسلمان و غیر مسلمان هم نیست ها. بعضی انسان ها میبینی درست مقابل اون هستن، یعنی نسبت به ناموسش اصلا غیرت وجود نداره. یه بار مثلا عرض کردم در کتاب بستان و سیاهه شیروانی، 150 سال پیشه، ایشون خیلی سیاحتگر بوده، تو شهرها و کشورهای مختلف دنیا گشته و یادداشت برداشته از خصوصیاتشون، اخلاقیاتشون. مثلا یه منطقه رو گفتم نام میبره، طرفای روسیه، و میگه اینا عجیب، زن و مرد با هم میرن حمام، حمام عمومی. مگه میشه چنین چیزی؟ برای ما از قابل تصور نیست. اونم کی؟ نه الان که فساد شده و اینا، نه 150 سال 200 سال پیش. بعد میگه هیچ اتفاقی هم بینشون نمیفته. اینا از اون ور مثلا میای تو طبیعت و سرشت اعراب نگاه میکنی، چهره زنش باید پوشیده باشه، نقاب داشتن زنهاشون. آقا این دوتا یه جور انسانن، خیلی تفاوت داره سرشت این با سرشت این. تو در سرشت وقتی نگاه میکنیم میبینیم انسانها خیلی با هم تفاوت دارن. درسته تحت یک نوع جمع میشن به نگاه اول، به نگاه اولی در تحت یک نوع جمع میشن، اما وقتی به سرشت اونها نگاه میکنیم میبینیم بعضی انسانها بسیار انسانهای فکور، انسانهای خلاق، فکرشون خیلی کار میکنه. اما بعضی از انسانها، نه تک تک نه، تک تک انسانها نه، منطقه‌ای وقتی نگاه میکنی، قبیله‌ای نگاه میکنی، میبینین اصلا عقلشون عقل ندارن انگار، یعنی فهمشون خیلی ضعیفه، ولی بدنهای قوی دارن، تو کار کردن خیلی قوی هن، اما عقل و اینو اصلا ندارن. یه برنامه‌ای بود، یه مقاله‌ای نوشته بود یه شخصی در مورد افرادی که در جنگل‌های پرو، اونجا یه سری قبائل هنوز بدوی هستن، مثلا به حالت میگن نیمه وحشی، قبایل بدوی که میان شهر مثلا خرید و فروش میکنن میرن، هنوز اون بدوی بودن خودشون تا حفظ کرده. میگه ما رو اینا کار کردیم، یک سال بزرگانشون تا سه بیشتر نتونستن یاد بگیرن بشمرن، شمردن و تا سه، بچه هاشون تا هفت. بعد از یک سال کار کردن بچه یادگیریش بالاست، بعد از یک سال بچه هاشون فقط تا هفت میتونستن بشمرن. خب طبیعت و سرشتشون اینجوریه. خب از اینا دانشمند میاد بیرون. بحث اینه که انسان ها در اون نگاه اول یک نوع ان، اما وقتی که به سرشت ها نگاه میکنیم اصلا انگار انسان انواعی داره. بعضی از انواع انسان هستن اصلا جنگجو هن، اصلا ذاتشون جنگنده است، از قدیم هم بوده، از قدیم هم بودن. چون مخصوصا قدیم حالا خیلی قاطی نشده بودن، این ارتباطات زیاد نبود با هم، یعنی هر روستایی شهری خودش بود و افراد خودش، به ندرت کسی از شهری به شهری کوچ می کرد. ولی الان دیگه نه، ایران کلی از ایرانی ها رفتن اروپا، از اروپایی ها آمدن ایران، از آمریکا رفتن نمیدونم ژاپن، ژاپنی ها رفتن روسیه، خیلی از نژادها قاطی شده با هم تو این یکی دو قرن اخیر. ولی قبلا خب این نژادها خالص‌تر بود برای مطالعه. مثلا وقتی در سرشت اونها نگاه میکنیم میبینیم اصلا انگار انسانها انواع مختلفی دارن. یک آقای قوچانی، آقا نجفی قوچانی صاحب کتاب سیاحت غرب، یک کتابی هم داره به نام سیاحت شرق. سیاحت شرقشون زندگی نامه خودشو نوشته، از دوران نوجوانی که دنبال تحصیل علم و طلبگی، و خیلی هم شیرین قلمش. ایشون تو مسافرت هایی که میرفته، حالا برای نجف میرفته یا کجا که پیاده هم بنده خدا میرفته مسیر رو با یکی از دوستانش، میگه به یه روستایی رسیدیم، حالا ظاهرا اسمم میبره کدوم روستای کدوم منطقه است چی بوده، حالا این که میگم مال مثلا 100 و خورده سال پیشه دیگه، بازم دوران مشروطه و قبل مشروطه و اینا میشه. یه روستایی رسیدیم که زنهاشون علنن تن فروشی میکردن، یعنی هر کس میامد میرفتن سراغش، اینجوری بودن، خصوص سرشتشون اینجوریه. خب شما میگی که آقا از خیلی این بده، اونا سرشتشون میگه حتی من رفتم آب بخورم آمدن سراغ من که من گریم گرفت و بعد میگه نوجوان بودم و بلند شدم فرار کردم از ترسم. تو آفریقا بعضی از قبائلشون هستن دو ستایی زن میگیرن. آقا مگه میشه؟ سرشتشون متفاوت با همه. درست همه تحت یک نوع جمع میشن، ولی انسان ها خیلی با هم تفاوت دارن. و اینم که حضرت آقا صاحب کتاب تأکید میکرد، میفرمود از منطقه خودتون زن بگیرید، با کسی ازدواج کنید که از منطقه خودتونه، چون سرشت و خورد و خوراک و خلق و خوب و طبیعت و سنت های هر جا با جای دیگه متفاوته. یا آقای حالا اینا رو میگم نمونه هایی که فقط مسئله میخوام باز کنم. یا آقای بود ارتشی بود، خیلی شهرهایی رفته بود، ساکن بود به خاطر شغلش، گفت اصفهانی ها وقتی میخوان یه چیزی رو نبگن، قبول نکنن، اونقدر نرم ملایم باهات حرف میزنن تا دیگه خودت راضی بشی بگی که مثلا باشه، نه دیگه حالا نمیشه مثلا. بعد میگفت حالا فلان شهر، حالا اسمشو من نمیبرم، میگفت میری التماس میکنی، یک ساعت گوش میکنه، آخرش میگه علمز. علمز یعنی چی؟ نمیشه. گفت میکشی خودتو. علمز یعنی سرشت انسانها تفاوت داره با هم. و حالا همین اصفهانی ها سوریه خیلی سال پیش رفتیم یه جا آمدیم چونه بزنیم، یه چی گفت اصفهانی هستی شما؟ اونجا هم میدونستن اصفهانی ها چقدر چونه میزنن، سرشتشونه، طبیعتشونه. بعد این سرشت و طبیعت ها گاهی و خیلی فاصله داره با هم. بعضی انسان ها متفکرن، انگار در پیکره انسانی اگه ما انسانیت رو مثل خودی انسان در نظر بگیریم، بعضی ها انگار مغزن، متفکرن، بعضی ها انگار پا هستن، باید راه برن، زحمت بکشن، اصلا سرشتشون اینجوریه. بعضی ها هستن تو مسیرن، مثل راننده ها. آقا راننده هایی که عشق جادن دیگه، شما من و شما که راننده نباشیم دو روز بریم تو جاده خسته میشیم. راننده از شمال کشور میزنه تا جنوب، مثل خونیه که تو رگها در جریانه، اصلا سرشتش اینجوریه، لذت میبره از حرکت کردن تو جاده ها و اینا. حالا بهش بگو کتاب بخون، سخته براش. اون کسی که کتاب میخونه بگه رانندگی کن، اون سرشتش میکشه کدوم طرف؟ پس این نکته جزو نکاتی که خیلی مهمه. لذا میگه ادعو الالله، اگه آیه رو درست بخونم، علی بصیرتن. حالا آیه رو اگه من علی بصیرتن، که دعوت کردن به سوی خدا از روی بصیرت، چون هر کسی طبق اون سرشتی که داره از اون مسیر دعوت میشه به سمت خدا، طبق اون سرشتی که داره. یه کسی ادعو الالله علی بصیرتن، میخوانن به سوی خدا از رو بصیرت، بینایی. یه کسی از با ادب، ادب رو ببینه جذب میشه. یه کسی دیگه نه، باید علم و استدلال و اینا رو ببینه مثلا. یه کسی باید مهربانی رو در تو ببینه تا جذب بشه به مثلا سمت دین، میخوام بگم ها، به عنوان یه دعوتگر به سوی خدا. یه کسی باید وفاداری رو ببینه مثلا، هر کی طبق اون سرشت خودشه که از روی بصیرت دعوت میکنن به سوی خدا، یعنی بینا هستن که این الان چی میطلبه، این چی براش مهمه، چه چیزی براش ارزش داره. ببینید فرمود و از حیث نشئه فطرت دوم، از طینت سر و باطنش انواعی فراوانند. اصلا سرشت رو نگاه میکنیم میبینیم انگار انسانها چندین نوع انسان داریم. و همین عزیزان حالا یه مقدار کمرنگترش تیپهای شخصیتی که در خود روانشناسی هم هست. ما چند تا تیپ شخصیتی داریم. انسان‌هایی هستن خیلی منطقی، کارهاشون روی حساب و کتاب. بعد این آدما معمولاً احساساتی نیستن، خیلی آدمای خونگرمی نیستن. تیپ دیگه‌ای داریم، مثلاً خیلی آدم احساساتیه، اصلا به منطق و اینا کار نداره. یا آدم هایی هستن اصلا دنبال شر میگردن. آیه قرآن داریم اینا را، تو قرآن هست. و این یرو سبیل القیه یتخذوه سبیلا، میگه اگه راه کج ببینن همون انتخاب میکنن. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، اگه راه خوبی رو ببینن اونو نمیگیرن. آقا مگه میشه؟ بله، کار بد و زود یاد میگیره، کار خوب و 10 بار جلوش انجام بده یاد نمیگیره. تیپ شخصیتیش اینجوریه که تیپای شخصیتی در قرآن اگه دقت کنید، و من الناس، آیه قرآن میگه و من الناس، و از مردم هستن کسانی که مثلا یجادلو فی الله، در مورد خدا مجادله میکنن. و من الناس من یقول و فلان، و من این و من الناس و من الناس، همین تیپای شخصیتی رو داره بیان میکنه. حتی غیر از این و من الناس هم داریم ها، که تیپای شخصیتی رو، چه تیپایی وجود دارن. خب فرمود انواعی فراوانن که هر نوعی از آنها کمالی ویژه و سعادتی خاص دارند و شقاوتی خاص برای اهلش می باشد. ها، پس همه یه جور نیستن که سعادت همه یه جور باشه. آقا پس دین چجوری برای همه آمده؟ ها، دین چه خصوصیتی داره که برای همگان آمده؟ شما قرآن رو نگاه میکنید میبینید زبان تخصصی فلسفی حرف نمیزنه، یه جوری حرف میزنه که همه بفهمن، با اون زبان مشترک انسانها حرف میزنه. بعد یه نکاتی داره که میفهم و ما یعقلها الا العالمون، اینو فقط علما تعقل میکنن، اینا این مثل رو فقط علما در میابن. که اینم خودش خیلی نکته مهمیه. قرآن قانونی که داره اسلام، یک کارایی گفته انجام بدید انجام ندید که مربوط به همه انسان هاست. اگه شما میبینید یه جایی قرآن یه چیزی میگه، آقا زدن زن در قرآن آمده، بعضی داد و بیداد میکنن آقا چرا قرآن گفته بزن؟ قرآن نگفته زن تو همجوری بزن، فرمود اگر نافرمانی کرد با او سخن بگو، موعظه کن، اگر گوش نکرد در رخت خواب از او فاصله بگیر. در رخت خواب، یعنی که رخت خواب تو جدا کن، یعنی رابطه محبتی تو، جنسی و محبتی رو باش قطع کن که بفهمه. باز هم اگر نفهمید فزر بوهن نه، بزنید چونو. شاید انسان بگه مگه انسان انسانو میزنه؟ بله، یه جایی باید بزنه. تو شرایط عادی که همه چی گل و بلبله کسی کسی رو نمیزنه، اما یه سری شرایطی هست که طرف جز با کتک خوردن نمیفهمه. چون همه انسان ها که نیستن مثل هم. تو شرایطت خوبه که قرآن نگفته زنتو بزن. اون مقدماتی که قرآن چید باش سخن بگی حرف بزنی درست بشه، نشد رابطه تو باش کم کنی، اگر نشد پس معلوم میشه این خیلی سرسخته. چون همه انسانهاش تشابه به هم ندارن، شبیه به هم نیستن. همه انسانها شبیه به هم نیستن. یه جاهایی رو آقا چرا قرآن اجازه ده طرف دو تا زن بگیره، سه تا زن بگیر؟ آقا دستور که نداده سه تا زن بگیر، اگه گفته باید بری چهار تا زن بگیری قرآن، طبق یه شرایطی گفته بله میشه چهار تا همسرم اختیار کنی، تا چهار تا. چرا؟ اونم با شرایطش ها. بعد تأکید کرده که باید عدالت رو پیاده کنین و شما نمیتونید عدالت رو پیاده کنید، به همون یکی قناعت کنید، اینا رو فرموده. اما اون بقیه رو اجازه داده، چون خیلی چیزا رو تو نمیدونی تو جوامع انسانی، تو فقط اون رابطه خودتو میبینی. در جوامع انسانی مرگ و میر در مردها خیلی بیشتر از زنهاست، مرگ و میر در مردها خیلی بیشتر از زنهاست. تو جنگ ها که از قدیم و جدید، اگر 100 تا مرد کشته بشه در مقابلش یه زن کشته میشه. الان تو جنگ ایران و عراق 8 سال چقدر مرد کشته شد، بعد نگاه کن چند تا زن کشته شد. خب آقا همیشه که جنگ نیست، بله خب خیلی وقتا جنگ هست. تو بیماری های همه گیر تعداد مرگ و میر مردها خیلی بیشتر از زن هاست. تو همین کرونا آمار رو نگاه کنید، چند برابر زنها مردها مردن، چون مزاج زن یه جوری قوتش بیشتره. حتی تو تلفات جاده‌ای، تصادفات جاده‌ای، مردها بیشتر از زنها میمیرن. منظور این که اگر قرآن یه جایی یه چیزی فرموده، اگر گفته زن رو بزن، نگفته که همیشه چوب برد و زنتو بزن، یه شرایطی رو قرار داده، اونم برای همه کس نیست، برای موردیه که آیا چنین چیزی امکان داره کسی برای تربیت زنش دست بلند کنه روش، اونم با اون شرایطی که قرآن گفته که بله همه انسان ها یه جور نیستن، همه انسان ها مثل هم نیستن که شما فکر کنی که همه با حرف زدن درست میشن. انسان ها یه نوع نیستن، سرشتشون خیلی با هم متفاوته، سرش ها خیلی با هم تفاوت داره، گویا که اصلا اینا انواع مختلفن. وقتی انواع مختلف شدن، پس سعادت و شقاوتشون هم با هم متفاوت میشه، پس سعادت و شقاوتشون هم با هم چرا قرآن یکی از دلایلی که قرآن انبیاء مختلفی رو برای ما ذکر کرده، 27 پیغمبر در قرآن ذکر شده، چرا داستانهای اینها رو برای ما قرآن بازگو کرده؟ چون جوامع مختلف سرشت های مختلفی دارن، حرف یکی، یا لا نفرق بین احد من رسوله، اما بر اثر اون طبیعت هایی که داشتن انبیا و رسولانشون، شما قوم لوط رو مطالعه کنید، قرآن رو میگم ها، دقت کنید در آیات شخصیت قوم لوط، یکی از همین چیزهایی که گفتم اینا نارسیس بودن، قوم لوط نارسیس، یعنی به هیچ وجه غریبه رو تو خودشون نمیپذیرن، از خود قرآن فهمیده میشه. اولم ننهک عن العالمین، حضرت لوط گفتن که آیا ما تو رو از عالمیان نهی نکردیم که با کسی رابطه نداشته باشی؟ طبیعت و سرشتشون رو بخونیم چگونه بود، طبیعت و سرشت انبیا، امتهای انبیا، قوم شعیب چی کار میکردن؟ کم فروشی میکردن. چون این گناهان خیلی وقت بر اثر اون طبیعت و منطقه و سرشت و اینها پیش میاد براش. خب صحبت اینه که همه انسان‌ها طبیعتشون این نیست که عارفان بالله بشن، حکمای بالله بشن. یه عده از انسان‌ها اون انجذاب رو دارن، چون مؤمنین هم با هم چی دارن؟ مراتبشون متفاوته. مؤمنین طرف مؤمنه اما میگه من علم و مل اینا نمیفهمم، من نماز شب میخونم، من ذکر میگم، بله خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. یه کسی میگه آقا من دنبال دستگیری از فقرا هستم، خیلی عالیه. روایت هم داریم ما، میگه بعضی از شما شیعیان کثیر الصدقه اید، خیلی صدقه میدید، بعضی کثیر الصومید، خیلی روزه میگیرید، کثیر الصلاتید، اما افضل شما اونی که کثیر المعرفت باشه، علم و معرفتش از همه بالاتر باشه. خب پس وقتی انسان ها انواع متفاوت شدن، سعادت و شقاوتشون هم بر اثر همون سرشتشونه، سعادت و شقاوتشون هم بر اثر همون سرشتشونه. فرمود که هر نوعی از آنها کمالی ویژه و سعادتی خاص دارن و شقاوتی خاص برای اهلش می باشد. آقا ببخشید اینجا من خیلی توقف میکنم، چون گفتم خیلی نکته مهمه. اینجا میگه هر قومی سعادت خاص خودشو دارش، یعنی راه سعادت ها همم تو فطرت انسان هست، منتها کمرنگ و پررنگ داره. ایرانی های قدیم اون دین زرتشتی که منحرف شده بود، حالا از خود شخصیت زرتشت اینا رو کار ندارم، اون دین الهی که بنا به بعضی از روایات توحیدی بوده بعد منحرف شده، اون حاکمان برای دنیای خودشون انحراف ایجاد کردن. یکی از انحرافاتش ازدواج با محارم بود. در دین زرتشت داره با مادر خودش، خواهر خودش، دختر خودش میتونه ازدواج کنه. الان این کارو میکنن یا نمیکنن کار ندارم ها، ولی در قدیم در دینشون بود و خیلی هم پافشاری میکردن روش بزرگانشون، که خیلی ثواب داره کسی با خواهر مادر خودش ازدواج کنه. حالا چرا؟ چون پادشاهانشون برای اینکه سلطنت از خانواده اونا بیرون نره با اعضای خانواده خودشون ازدواج میکردن، که سلطنت از دست توی خانواده نره بیرون. بعد اینو باید تو جامعه پخش میکردن که برای عیب خب در بخار خودش ازدواج کنه، اینو باید تو جامعه نهادینه میکردن که اگر شاه این کارو کرد. بعد تو روایات داره وقتی که مسلمان ها زمان خلیفه دوم حمله کردن به ایران، ارتباطات بین ایران برقرار شد، گفتن آقا ایرانی ها اکثرا حرامزادن، چرا؟ اینا با محارم خودشون ازدواج میکنن. امام باقر فرمود نه، حرامزاده به کسی گفته می شود که طبق آداب و رسوم ازدواج خودشون ازدواج نکرده باشد. یعنی هر کس هر دینی داره آداب و رسومی داره برای ازدواج، اگر طبق اون آداب و رسوم ازدواج کنه بچهشون حلال زاده است، غیر از اون قاعده باشه اون بچه حرام زاده میشه. توی ایران اینو سنت کرده بودن ازدواج با محارم رو، فرمود نه، چون سنت شده بود، درسته سنت غلطی بود ولی دیگه طرف حرام زاده نمیشه، حلال زاده است اگرچه، یعنی احکام حرام زاده برش بار نمیشه. اونا کسانی که هی میگن آقا ما زرتشت دین داشتیم، میدونید شیخای زرتشتی چه بلایی سر دین زرتشت آوردن؟ باید برید فقه زرتشتی رو بخونید، یه ذره از فقهش رو بخونی میفهمی داستان چیه. فقط کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک که نیست که. مغان زرتشتی بلایی سر مردم آورده بودن. خب بگذاریم بایزدان، برگردیم توی کتاب. بارقه الهی، بارقه الهی، برق، یه جا یک درخشیدگی خاصیه، برق الهی. اینجا نکته‌ای که میخواد بفرماد، همکنون در همین پیرامون مفاد کلام صاحب فصوص الحکم اشاره کردیم که صاحب الامر مقامی برتر از صاحب همت دارد و بیان آن را وعده دادیم. صاحب همت گفتیم کسیه که میتونه تصرف کنه در خارج، معجزاتی که هست و متو، این دو جوره، یا صاحب همت یا صاحب امر، اینا با هم فرق دارن. اکنون در بیان آن گوییم انشاء نفسانی را مراتبی است. انشاء نفسانی یعنی که نفس انسان چیزی رو به وجود بیاره، به وجود بیاره، نفس به وجود بیاره، نه با دست و پا و اینا، نه ها، نفس چیزی رو به وجود بیاره. انشاء به توجه و انشاء به همت و انشاء به امر، سه تاست. قسم نخست امری عام و شامل هر انسانی است، انشاء به توجه رو، البته اگر خلقتش ناکامل و مزاجش ناقص نباشد. همین که شما تو ذهنت عکس یه چیزی رو به وجود میاری، انشاء، نفست داره انشاء میکنه، هر چیزی رو که تو ذهنت میتونی به وجود بیاری شما داری انشاء میکنی اینو. این قسم اوله که خب همه میتونن. قسم دوم به عارفی بالله که عزم و همت به واسطه مجاهدت های نفسانی روزی وی شده اختصاص دارد. وقتی مجاهدت میکنه با نفس، مخالفت میکنه، قوتی پیدا میکنه که میتونه با همت چیزی رو به وجود بیاره در خارج، یا کاری انجام بده، مریض شفا بده، کسی رو زنده کنه، بکشه، هر جالا هر تصرفاتی که داره. و قسم سوم به نفس مکتفی اختصاص دارد، اون بالاترین مقام دیگه. پس صاحب فصوص در فصل اسحاقی قسم اول را اراده کرده به این که گفته، به این گفته که هر انسانی به وهم در قوه خیالش چیزی را که وجود ندارد مگر در موطن خیال خلق میکند و این امری عام برای همه است، که همه میتونن تو قوه خیالشون چیزی رو خلق کنن. خب این سر جاش. قیصری در شرح این کلام فرمود به سبب توجه نفس به واسطه قوه وهمیه برای ایجاد صورتی از صور خلق به توجه صورت میگیرد، مثل کسی که صورت محبوب خود را به تخیلی قوی تخیل میکند، به گونه ای که صورت وی در خیالش ظاهر شده و او را مشاهده میکند. و این امری عام است که عارف به حقایق و دیگر عوام بر آن توانا هستند. که صورتی رو در نظر میگیره، صورت محبوبشو یا هر چیز دیگه ای رو میتونه وجود بیاره تو ذهن خودش. گویم توجه مصطلح ارباب سلوک در ابتدای امرشان که بر یک هیئت ویژه و آدابی معهود برای تقویت خیال می نشینند از توجه به این معنا گرفته شده و ناظر به آن است. پس آگاه باش. حالت توجه نشستن که در ابتدای امر یه حالت خاصیه، یعنی دستورالعملیه برای تقویت قوه خیال که موجب میشه آهسته آهسته قلب انسان صورتهای ملکوتی رو ببینه، که این دستور عمل هم باید زیر نظر استاد انجام بگیره، یعنی باید مقدماتی رو طی کنه که حتی یه شخصی خود حضرت آقا رو خواب دیده بودن و شبیه به این دستور عمل رو تو خواب به ایشون داده بودن. بنده وقتی مشرف شدم خدمت آقا جان، عرض کردم آقا یکی از دوستان ما چنین چیزی دیدن، فرمودن به ایشون بگید انجام ندن، اون کار مقدماتی داره، باید مقدماتش طی بشه و الا چی میشه، اون کار انجام بده یا نمیتونه انجام بده، یا اینکه یه موقع شیاطین و اینا برش مسلط میشن، یعنی به هم میریزه با دیدن صحنه ای، تمثلی، چیزی، چون نفسش قوت نگرفته، مقدماتی میخواد، این حالت توجه. ولی اون توجه عام همون تمرکز سر نمازه، که در سر نماز تمرکز کنی. تمرکز کنی به این معنا که خودت رو در محضر خداوند سبحان ببینی، خودت رو در محضر خدای سبحان ببینی. و این رو تمرین کنی که خیال تا جایی رفت ورش داری بیاری دوباره سر نماز. یه مدت کوتاه این کار رو انجام بدید، ببینید چه حضوری پیدا میکنید در نماز. تا ذهنت رفت که میره افسارشو بگیر ورد بیار سر نماز و به این توجه کن که من در مقابل خداوند ایستادم دارم حرف میزنم. خب این اون چیزو تقویت میکنه، قوه خیال رو، هم توجه سر نمازت، هم اون توجه رو تقویت میکنه. و موقع ذکر هم عزیزان، چه نماز چه ذکر، باید اینو دقت کنید، ذکر هم باید شمرده شمرده گفته بشه که به اون ذکری که میگی معنای ذکر توجه کنی و نذاری فکرت بره جای دیگه، بیاریش دوباره سر ذکر. خب که این چون دستور عمله، آقا جان حالا نفرمودن اینجا دستور عملشو، فقط اشاره کردن. شیخ اکبر بعد از عبارت یاد شده ای وی که و عارف به همت خیش آنچرا که در محل خارج از همت خیش موجود می شود خلق می کند، یعنی در عالم خارج ایجاد می کنه، ولی کم پیوسته همت آن را حفظ کرده و از حفظش خسته نمی شود تا آخر. همین قسم دوم را اراده کرده است، می تونه چیزهایی بیافرینه. حالا این چیزهایی که بیافرینه یعنی موجودات جسمانی یا در خیال افراد، کدومشه؟ آقا جان توضیح میده که میگه جفتش هست. گویم همت در حقیقت بیرون رفتن نفس از تفرق و تشویش به تجمع و توحد است. از تفرقه بره بیرون، بره طرف توحد، یکتایی، دل یک دله کنه. انسان دلش خیلی چیزا میخواد ها، این که خیلی چیزا میخواد این میشه چی؟ تفرق، تفرقه میاره. همش رو یه چیز کنه، فقط یه چیز میخوام، رسیدن به حق، هر چی در مقابل اینه بره کنار، دل نبنده. این توحد میاره با مجاهدت ها. حالا یه موقع انسان غذای خوشمزه دلش میخواد، یه موقع یه صحنه مستحجن دلش میخواد نگاه کنه، یا همه جز اون تفرق دیگه. با مجاهدت از اون تفرق بیاد بیرون، زیرا تفرق باعث سستی و تجمع باعث قوت است. یکیش همه عزیزان قوه جنسی، قوه جنسی رو جمع کنه انسان، جمع کنه یعنی چشمش دنبال این او نباشه، که این سرعت سیر انسان رو میگیره، اون تجمع رو میگیره، توحد رو میگیره، متکثر میکنه، ازدیاد پول، دنبال پولم زیاد بشه، این اون تجمع رو میگیره. پس هرگاه عارف سالک نفس خود را به بیرون رفتن از اسباب ضعف ریاضت دهد، هرچی که باعث ضعف نفس میشه ریاضتش بده، صاحب عزم و همت میشود. ها، اون موقع تازه میفهمه وقتی که قوت پیدا کرد که عزم و همت چیه، با همت میگه خلق میکنه یعنی چی. باید ریاضت بکشی، موقع خیلی دلش میخواد حرف بزنه، چرت و پرت بگه، نگردور زبونو، مهارش نگردور، یه مدت ریاضت بکش، چشمش دلش موقع هرز بره، نگردو چشمو، خیالات، اینو بگیرم، اونو بگیرم، اون کارو کنم، این خیالات، اینا رو جمع کنه. بعد یه انرژی تو وجودش میاد، یه قوتی تو وجودش میاد بر اصلا اون توحد، که بعد با اون توحد میتونه کارهای انجام بده، میتونه اون تصرفاتو کنه. و تا این انرژی در وجودش جمع نشود، اصلا نمیدونه همت یعنی چی، با همت خلق میکنه یعنی چی. صاحب عزم و همت میشود که به قوه روحانی خود صوری بیرون از خیال را که در اعیان خارجی موجودند و در عالم شهادت همانند دیگر موجودات عینی قیام به نفس دارند خلق میکند. یعنی یه آدم میآفرینه تو خارج، میشه بله، چنان که، خب فقط اینه، نه، چنان که صورت غیبی را نیز خلق میکند. صور غیبی، صور غیبی رو کی میتونه ببینه؟ کسی که تو خوابه مثلا، یا تو مکاشفه است. یعنی این که عرفا گفتن عارف میتواند در خواب یا کشف کسی وارد شود، یا بیاد در خیال شما سخن بگه، اونور کره زمین، چون اونجا اینا که مطرح نیست دیگه، زمین، میاد در خیال شما حرف میزنه. اینم جزء همون قوت هاست. مثل صور روحانی که خلق می کند و به آن در عالم ارواح و عقول وارد می شود، با اون می تونه وارد در عالم ارواح و عقول بشود، یعنی عقل بالفعل می شود. پس این صاحب همت واجد نفس مکتفیه نمی باشد. پس بفهم، حالا این تازه میگه این نفس مکتفیه نداره، این کسی که اینا رو داره، نفس مکتفیه داشته باشه چیه؟ انشالله تا جلسه یا آینده بحثش رو بخونیم ببینیم صاحب نفس مکتفی چی میتونه کنه. السلام علیکم و رحمت الله.